شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. به وقت ایران رو از شبکه خبر تقدیم شما عزیزان کردیم و شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید.
یک تغییر کوچک خلاق
یا تجربه مفید و شخصیتون،
ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو میسازه.
به نام خدا. سلام، من راد هستم، تکنسین و تعمیرکار لوازم خونه هاتون. از امروز با شما هستم و براتون از نکات مهمی میگم که عمر وسایل خونه تون رو بیشتر میکنه و تو وقت و هزینه تون سرمایه گذاری میکنه. پس با من همراه باشید. بابت یخچال، فریزر، ساید بای ساید، دوقلو و بالا پایین هم چند تا نکته بهتون بگم که حائز اهمیت. اولش این که روی طبقات یخچال و فریزر و توی کشوها سعی کنید چیزی پهن نکنید. معمولا چیزی پهن میکنم واسه جلوگیری از خط و خش و کثیفی، ولی همین چیزی پهن کردن باعث میشه که موتور دستگاه بیشتر کار بکنه. ببینید، خود شیشه دستگاه، شیشه طبقات یا خود کشوها خودشون رسانه سرما هستن. زمانی که شما چیزی پهن میکنید، اگر قرار باشه از یه طبقه به طبقه دیگه توی 5 دقیقه سرما منتقل بشه، با چیزی پهن کردن این تایم 5 دقیقه‌ای به 10 تا 15 دقیقه افزایش پیدا میکنه و همین افزایش تایم باعث میشه که مصرف انرژیتون بره بالا. گزینه دومی که خیلی مهمه اینه که حتما فیلترهای دستگاه رو، فیلترهای آب ساید بای ساید رو بین 6 ماه تا 1 سال عوض بکنید. حالا هر چند تا فیلتری که باشه دستگاهتون هست، سرویس لایف یعنی مدت استفاده شما از این فیلترها بین 6 ماه تا 1 ساله. سعی کنید بین 6 ماه تا 1 سال عوض بکنید. نکته سوم این که حتما دستگاهتون رو بکشین جلو، سالی یک بار یا هر 6 ماه یک بار اگر باشه که خیلی بهتر، پشتش رو قشنگ جارو برقی بکشید که تنفس دستگاه درست باشه. اگر دستگاه تنفس درستی داشته باشه، هم راندمان دستگاهتون میره بالاتر و همین که گرمایی که میخواد تولید بشه کمتره و باعث میشه که سرمایش بیشتری داشته باشین، در نتیجه بازدهی دستگاهتون بیشتره. و سعی کنین سالی یک بار با سرویس کار یا شرکت مورد نظرتون تماس بگیرین بابت سرویس های سالیانه. گزینه چهارم اینه که سعی بکنین در دستگاه رو، چه یخچال چه فریزر رو، بیهوده باز نکنید. این باز کردن حتی 5 ثانیه در یخچال یا فریزر مساوی با از دست دادن سرمای زیاد و موتور باید بیشتر کار بکنه، انرژی بیشتری مصرف بشه تا اون سرما جایگزین بشه.
مدیریت خواسته ها قدرت اراده است.
از اسراف اجتناب کنید. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست. و اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، نیازهای ضروری زندگی نباشه، بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این خواهد بود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برا بچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 301035.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ساعت 21:08 است. تا حوالی ساعت 22 همراه و در کنار شما عزیزان هستیم. با تعجب زمان برنامه ما یک گفتگوی دیگری انجام خواهیم داد. الان ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر هادی رحمانی ساید، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب بپردازیم به مسائل روز، در واقع ایران و جنگی که خب در واقع ناجوان مردانه بر ما تحمیل شده. حالا اینکه امریکا جنگ رو آغاز کرده، تفاهم نامه رو نقض کرده، فکر میکنید که الان در حال حاضر ایران باید چه تمهیداتی رو انجام بده؟
ببینید، خب همونطور که دو طرف اشاره کردن، به ویژه خب دیگه سخنگوی دولت و آقای عراقچی هم در مصاحبه اخیرشون به این توجه دادن، واقعیت اینه که به قول آقای بقایی بند تفاهم‌نامه‌ای که ما با آمریکا در واقع انجام دادیم توسط اونها نقض شده. و خب الان دیگه این که ما برگردیم به سمت این که بخوایم در مورد مفاد این مذاکره بپردازیم، خب خیلی عقلایی نیست. اصولا در حوزه رئاس بین‌الملل و در مذاکرات دیپلماتیک، تفاهم‌نامه چارچوبی برای رسیدن به توافق را مشخص بکنه. این چارچوب که به توافق دو طرف رسیده بود، خب از طرق مختلف توسط آمریکا نقض شده. یعنی این که اساساً اونها به چارچوبی برای رسیدن به توافق پایبند نیستن. بنابراین ایران هم خب این چارچوب هایی که تا حالا رعایت میکرده بر اساس بندهای اون تفاهمنامه رو خب دیگه بهش پایبند نخواهد بود و عملا واکنش هایی که چند روز اخیر نشون داده نیروهای مسلح ما نشان دهنده همین امر است. خب در اون چارچوب تفاهمنامه بر اساس بند 5ش قرار بر این بود که در واقع آنچه که راهبری میشه در حوزه تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی ایران باشه، با باز کردن کریدور جنوبی از طریق عمان
بله.
عملا نقض شد و خب ایران هم متقابلا بر اساس همون بند 5 خب منع کرد کشتی‌ها رو و دامنه جنگ عملا یه مقدار گسترش پیدا که در البته در رسانه اونها تلاششونه که جوری جلوه بدن که ایران ظاهرا نقض کرده، ولی خب در نهایت میشه گفت که نقض بندهای تفاهمنامه باعث شده که ایران هم در مقابل اون در واقع اقدامات متشابه و متناظری انجام بده و نتیجه الان به این جایی رسیدیم که در واقع میبینیم.
ببین همینطور که خود حضرت عالی هم فرمودید به گونه‌ای در واقع جنگ رسانه‌ای دیگه، حالا راجع به جنگ رسانه هم اگر بخواید صحبتی بکن داشته باشیم که اینکه جنگ رسانه چقدر میتونه توازن قدرت رو به هم بزنه.
بله ببینید تلاش اونها اینه که عملا اقدامات خودشون رو در چارچوب اهداف مشروع در واقع تبیین کنن. همین الان خب ما زیر ساختای ما رو دارن میزنن، پل هایی که دسترسی مردم رو به شهرهای خودشون، دسترسی تدارکات مورد نیاز مردم از طریق اونا عبور میکنه، عملا در معرض یگان های نظامی هم نیستن و یگان های در واقع راه های مواصلاتی مردم هستن برای رسیدن به مغازشون داره مورد هدف قرار میده. خب اما این ور میبینیم که مثلا آقای منشی امیر که الان یکی از در واقع سخنگوی رژیم است در رسانه بی بی سی و رسانه دیگه، اولا میگه خب این حق آمریکا است و در مقابل آنچه که در واقع ایران انجام بده اینا میتونن یک اقدام رو انجام بدن و این در واقع همون سیاستی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی اونها برای رسیدن به این که ایران رو بخوان تسلیم کنن به قول خودشون بخوان زیرساخت میزنن، بخوان کودکان میناب رو میزنن، بخوان هر جنایتی میکنن. متاسفانه در ماورای رسانه اما یک واکنش دیگه از همین اینترنشنال رو اینا میبینیم. جالبه خب این کودکانی که در واقع بودن سرطانی بودن و در واقع جنب این بیمارستان زده شد، بخشی از بیمارستان تخریب شد و مورد لطمه قرار گرفت، بعدن که توی اینترنشنال شما با این خبر مواجه میشی خیلی عادی میگن خب حتما اونجا یک سری ادوات نظامی بوده اینا زدن و مشروع هست. این همون داستانیه که رژیم در غزه دنبال میکرد، تمام بیمارستانها رو میزد و میگه خب در ذیل اینها در طبقه مثلا زیرزمین فلان بیمارستان جلسه نظامی برگزار شده. اینها همه همون چارچوب نختمایی که هدف وسیله رو توجیه میکنه و عملا رسانه ها و با قول معروف جریان اصلی رسانه ها که چند تا خبرگزاری اصلی جهانی هم اصلا تلاش میکنن که با رپورتاج ها و اون آگهی ها و اون در واقع گزارش هایی که منتشر میکنن چارچوب در واقع اخبار و تحلیل هایی که در واقع بعد از اون در مورد این اخبار داده میشه رو به سمتی هدایت کنن که عملا آمریکا هست که مظلوم واقع شده، آمریکا هست که در واقع داره از خودش دفاع میکنه و این ایران هست که داره در واقع به تبل در واقع جنگ میته. خب با چی کار کرد؟ یکی از کاری که باید انجام بدیم همین کاری که خود تیم شما و در واقع بچه رادیو و تلویزیون دارن انجام میدن که اینها تبیین میشه برای مردم. این مقدارش هم در واقع وظیفه فعالین مجازی هست که اقداماتی که اینها رو انجام میدن با تحلیل مناسب الحمدلله الان اتفاق خوبی تو فضای مجازی افتاده، دارن بچه ها تلاش میکنن که اینها رو به درستی تبیین کنن. در همین حوزه مثلا فضایی که الان اتفاق افتاده، خب اونها زیر ساخت زدن، خود کویت در واقع مبدأ حملات به شهر اهواز و دسفول ما هست، از طریق هیمارس داره ما رو در واقع موشک‌انزه هیمارس آمریکایی داره ما رو مورد ضربه قرار میده. امروز که در قبال زدن زیر ساختای ما توسط همین ادواتی در این کشور است ایران واکنش نشون میده، عملا اونها بیان میکنن که جنایت جنگی انجام شده، زیرساختای برقی ما مورد لطمه قرار گرفته و در واقع مظلوم نمایی از این دست. ما مغموم این در واقع تبلیغات نمیشیم و نیروهای نظامی عملا تلاش خواهند کرد در چارچوب سیاست متوازن حمله متقابل و از طریق روش های مورد نظر که خب روش های مختلف برای این حوزه هستش اون پاسخ مناسب رو به اینها داده بشه. اگر این اقدام انجام نشه مطمئنن در فازهای بعدی همچین جنایت های بدتری انجام میدن و ما انشالله با اقدامات متقابل و به موقع میتونیم انشالله در ادامه این گونه جنایت ها انشالله مسدود کنیم و جلوشو بگیریم، هم در بعد رسانه‌ای و عملیات روانی و تبلیغاتی که باید انجام بدیم و اجازه ندیم روایت اونها در واقع چیره بشه به روایت اصلی و هم در حوزه عملیاتی و میدانی که با اقدامات مناسب و ضربایی که زده میشه اون پاسخ مناسب به رفتار اونها داده بشه تا این فکر در اونها متبادر نشه که اقدام نابجای اونها بدون پاسخ میمونه.
فکر میکنید که حالا این رسانه‌ای که گفتید، حالا لطف کردید گفتید مثلا شما که دارید کار میکنید و اینها، فکر میکنید که در واقع از چه زوایایی باید بهش بپردازه که همینطور که حضرت عالی هم فرمودید که مثلا شبکه مثل ایران اینترنشنال یا شبکه‌های دیگه که اهداف خودشون رو طبیعتاً دنبال میکنن نتونن غالب بشن بر افکار عمومی؟
ببینید اولیش همون عمل خبری و رسانه‌ای درسته، روایت ها دست اول باشه، به موقع باشه و مردم در جریان اتفاقه و جنایتی که اونا انجام میدن با رعایت ملاحظات امنیتی در واقع قرار بگیرن. خب بعضی از اماکنی که زده میشه اصولا شاید لازم نباشه که منتشر بشه به دلایل امنیتی، خب از اونا اگر عبور کنیم. برخی از اقداماتی که اونا انجام میدن مثلا زدن پل هایی که الان اتفاق افتاده، خب میبینیم تبلیغات خیلی گسترده میکنن که این پل ها در واقع محل عبور و تردد یگان های نظامی بوده. خب وقتی که خبرنگار در واقع جمهوری اسلامی ایران میره در اون حوزه قرار میگیره و عملا مردم و ماشین های شخصی مردم و سوخرسان ها دارن از اونجا عبور میکنه، اینو به نمایش میذاره، این روایت در واقع که باعث کج‌فهمی ممکنه بعضی از مردم بشه کاملا مسدود میشه. واقعیت اینه که ما یک بخشیش که حالا بحث رسانه داریم، بخش دیگه هم به عهده واقعا رسانه ملی نیست، یعنی کسانی که کانال دارن، گروه دارن، مردم عادی که حضور دارن با روایت هایی که خودشون در صحنه میبینن، چون الان مردم ها دیگه آگاهن، یعنی رسانه خودشون در واقع هر کسی یک رسانه شده در فضای مجازی. کاملا این اولین محلی که زده شد، پلی که زده شد، وقتی که همون نفر اولی که در حالی که داشت اون سوخرسان آتیش گرفته بود و داشت میسوخت، وقتی روایت میکنه که خب هواپیما آمریکایی اومد اینو زد و الان این پل مسدود شده، مردم جنایت رو میبینن، مردم قضاوت میکنن که آیا این واقعا یک ماشین نظامی یا تانک بود که روی این پل زده شد یا نه یک فرد زحمت کشی بود که داشت این سوخت رو میبرد برسونه به پمپ بنزین، در همون داخل ماشینش در واقع سوخت رو به شهادت رسید. واقعیت اینه که ما در مرحله اول با روایت درست و در مرحله دوم با تحلیل مناسب رفتارهای اونها و فهماندن این که عملا با چه روشهایی با چه تاکتیکایی دارن اون بیان خودشون رو در واقع تنظیم میکنن و از طرفی اهداف خودشون رو در واقع دنبال میکنن، میشه بخش زیادی از این در واقع دروغگویی‌های اونها و عملیات روان اونها رو خنثی کرد.
آقای دکتر، جمهوری اسلامی ایران در روند شکل‌گیری نظم جدید جهانی از چه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی برای ارتقای جایگاه منطقی و بین‌المللی خودش برخوردار هست؟
ببینید، خب همینی که ما توی چند وقت اخیر مشاهده کردیم، تشییع 40 میلیونی رهبر عزیزمون، یکی از پشتیبانه بزرگ و ظرفیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی همین ظرفیت مردم میشه. این که مردم پشت نظام هستن عملا این پیام رو به دشمنان میده که راهکار رژیم چنج کاملا مسدود شده است. الان دیگه شما میبینید همه نوع حملات آمریکا کاملا بر حوزه کنترل تنگه هرمز دیگه در واقع تمرکز داره. بخش زیادی از این تمرکز اینها بر اساس تحلیلگرانه که در واقع غربی هستن و خود آمریکایی‌ها. بیانشون اینه که اساساً آمریکا از اهداف بزرگی مثل تغییر رژیم در ایران به واسطه این ظرفیت مردمی کاملا ناامید شده و داره میره به سمت اینکه اهداف پایین دستری مثل مدیریت تنگی هرمز رو عملا بیاد جایگزین و اهداف اصلی بکنه. خب پس یکی از بخشا همینه. یه بخش دیگرش واقعا ظرفیت امت اسلامیه که خب ما سالها از این ظرفیت استفاده کردیم. جبهه مقاومت بخشی از این ظرفیت از این امت اسلامی است. امت اسلامی که ما ازش صحبت میکنیم مرز نداره، ایدئولوژی است و در واقع نوع تمدن اسلامی است که هر کسی که مسلمان باشه و به پیامبر اعظم و به قرآن اعتقاد داره، فارغ از هر مذهبی که هست، در چارچوب اون قرار میگیره. خب این حرکت‌های مردمی که شکل گرفت در تشییع رهبر عزیزمون در کشورهای دیگه که برخی از کشورها به صورت نمادین این تشییع رو حتی انجام دادن، این نشانگر این که این ظرفیت امت اسلامی واقعا وجود داره و کافیه که با برنامه‌ریزی فرهنگی مناسب بتونیم اینها رو انشاءالله جلوه‌گر کنیم. نکته بعدی ظرفیت دفاعی ماست. ظرفیت نیروهای مسلح پایکار ما، ظرفیت در واقع نیروهای مردمی ما که در چارچوب‌های مثل بسیج در واقع به کمک نیروهای مسلح میان و عملا صحنه امنیتی جامعه رو اونها دارن در واقع مدیریت میکنن. همین در زمانی که جنگ بود و بعد از اون ما حضور نیروهای مردمی در قابل نیروهای بسیج و نیروهای در واقع انتظامات در صحنه در اطراف در واقع شهرها در داخل شهرها دیدیم. اینا امنیت آفرین، مردم خودشون امنیتشون رو به دست میگیرن. این یعنی یک ظرفیتی که از درون مردم میجوشه و جامعه به جای اینکه امنیتی بشه امنیت خودش رو در واقع پشتیبانی میکنه. این وجود مردم در صحنه های مثل شعارهایی که شبانه در واقع در میادین مختلف میدن، سخنرانی هست، در واقع جلسه ها و میتینگ هایی که برگزار میشه حول محور سخنان مقام معظم یا برگزاری مراسمات مختلف، این هم یکی دیگه از ظرفیت هایی هست که عملا حضور نیروهای مخالف رو و معاند و کسانی که میخوان به امنیت این مردم لطمه بزنن رو مسدود میکنن. وقتی اون نیروها وارد میشن میرن قبل از اونها مردم در صحنه حضور دارن و هر گونه عملیاتی و هر متحرک اونا باعث خواهد شد که این نیروها در واقع اون اقدام اونها رو با مخالفت اونشون مواجه بشه عملا اتفاق نمیفته، یعنی پیشگیری میشه از اون اتفاقی که قرار بود مثلا بیفته. بنابراین بخش زیادی از فضای فرصتهایی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته از درون جمهوری اسلامی ایران نشأت میگیره و این درونزا بودن امنیت جمهوری اسلامی ایران اون نکته ایست که باعث شده که اون وابستگی جمهوری اسلامی ایران به چارچوبای امنیتی منطقی و بین‌المللی تا حدود زیادی کاهش بده و بدون این که بتوانن عملا آمریکایی‌ها و یا رژیم دخالتی در این فضای داخلی و چارچوبای امنیتی داشته باشن نمیتونن در واقع موافقه در جنگ رو برای خودشون تصور کنن. این استقلال در امنیت و امنیت در اونجا بزرگترین فرصت و مزیت جمهوری اسلامی در حوزه کشورهای منطقه است که عملا هر گونه اقدام ضد امنیتی از درون جامعه و از در واقع بیرون جامعه که متصل باشه به اون فضای داخلی که بخواد تغییر کنه، این بزرگترین فرصته و من به نظر میرسه که اونها اینو متوجه شدن بعد از امتحانات بزرگی که در واقع از این ملت خواستن بگیرن و ملت هم پاسخشون رو دادن در 96 98 401 18 و 19 دی ماه که اتفاق افتاد، اونها به نتایجشون نرسیدن. به خاطر همین هم واقعا جنگ رو در این ابعاد شروع کردن و الان هم تلاش میکنن که باز هم با اون چارچوب‌های جنگی بتونن مدیریت خودشون بر یک حوزه ژئوپلیتیکی و تمدنی ما در واقع برقرار کنه که من به نظر میرسه که اون هم انشاءالله در آینده نزدیک نتیجه نخواهند گرفت و جمهوری اسلامی ایران با تمرکز مناسب و با اون فضای امنیتی و دفاعی که در اختیارش داره انشاءالله میتونه از این بره هم انشالله عبور کنیم.
انشالله. آی دکتر، حالا با تجربه روندهای کنونی، آینده نظام بین الملل رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا جهان به سمت یک نظم چند قطبی پایدار حرکت میکنه یا همچنان شاهد رقابت برای حفظ یا کسب همون هژمونی خواهیم بود؟
ببینید، همه تحلیلگران برجسته جهانی اذعان میکنن، خود آمریکایی هم همینطور، که اون نظم هژمونی که بعد از جنگ جهانی دوم که بر اساس این نظام تک خودی هژمونی که آمریکایی بود رو به افول است و داره از بین میره. برنامه‌ای که آمریکا الان داره این است که در چارچوب گذار از این نظم هژمونیک به سمت جهان رو به سمت یک سری هژمونی‌های منطقه‌ای تحت فرمان خودش تغییر بده. اتفاقایی که در گرینلند، در دریای کارائیب، در آمریکای جنوبی و حتی در آفریقا و آسیای شرقی، در حوزه دریای چین جنوبی و اینها اتفاق میفته، بیانگر همین مسئله است. در حوزه کشورهای غرب آسیا و منطقه‌ای که اونها خاورمیانه نام برند، همین اتفاق در شرف وقوع بود. یعنی اونا تلاش میکردن که رژیم صهیونیستی رو به عنوان هژمون منطقه‌ای که قرار از چارچوب‌های نظم آینده رو در اون چارچوب هژمونی‌های منطقه‌ای به جای هژمونی تک‌قطبی آمریکا بعد از دوران گذر در واقع مدیریت کنن، این فضا رو در اختیار رژیم قرار بدن. رژیم هم تلاش میکرد با تغییر رویکردش در حوزه همکاری‌های خودش با کشورها، یعنی از همکاری امنیتی نظامی به سمت همکاری‌های تکنولوژیک و اقتصادی در چارچوب صلح ابراهیم، بتونه این هژمونی رو در واقع برقرار کنه. شنوندگان از این ما باید بدونن بخش زیادی از حوزه سایبری و فناوری و هوش مصنوعی کشورها و شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی در خود رژیم اومدن سرمایه گذاری عظیمی کردن و رژیم تا قبل از 7 اکتبر در حال تبدیل شدن به یک قطب بزرگ هوش مصنوعی بود، به ویژه در منطقه و حتی برای کشورهایی که در حوزه اروپا بودن. خب این رویکرد بود که در واقع با چارچوب‌های اقتصادی بتونن پیوند بین رژیم و کشور منطقه را افزایش بدن تا از طریق فعالیت اقتصادی و تعاملات تکنولوژیک در مرحله اول و بعد از اون از طریق اعمال مدیریت‌های امنیتی به این کشورها، عملاً هژمونی منطقه غرب آسیا در اختیار رژیم باشه. خب کشورها هم به 2 قسمت تقسیم کرده بودن، کشورهایی که عملاً باید می اومدن در قالب صلح ابراهیم با این رژیم یک چارچوب معاملاتی و تفاهم و همکاری انجام میدادن، و کشورهایی که خارج از این بودن و علاقمند نبودن و یا نمیخواستن اقدام رو انجام بدن. اون کشورهای دست دوم هم عمدتاً کشورهایی هستن که در چارچوب محور مقاومت ما ازشون یاد میکنیم. جنگ حاضر در بسیاری از تحلیل ها
ما نهایتاً 1 دقیقه زمان داریم.
بله، به واسطه این هست که اون هژمونی توسط ایران پذیرفته نشود و عملاً ایران صد راه یک نظم جهانیه که در ذهن آمریکایی‌ها بعد از دوره افول آمریکا اتفاق باید بیفته. آمریکا در ایران نه تنها تونسته نظم منطقه‌ای خودش رو الان با مدیریت تنگ‌آمد و اتفاقی که افتاد پیش ببره، بلکه مسدود کرده نقشه بزرگ آمریکا در برقراری هژمونی منطقه‌ای در منطقه غرب آسیا. انشاءالله با تداوم جهادی که مردم ما و نیروهای نظامی ما انجام میدن، با مدیریت انشاءالله تنگ هرمز، این اتفاق انشاءالله نهادینه خواهد شد و این نقشه شوم آمریکا هم انشاءالله نقشه برابر.
ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر هادی رحمانی ساید. درود بر شما، شبتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. توی این چند ساعت بهزاد محمودزاده تهیه کننده، فاطمه غلامی هماهنگی و دستیار تهیه، فاطمه گنجالی صدا بردار و من هم آرش احمدی. کشتی نجات عنوان برنامه پایانی ماست که تقدیم شما عزیزان میشه. شب بخیر و خداحافظ.
اشکهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقبه تنهاست.